33 در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کرده و سرپناه فرزندان نیازمند ایران عزیزمان باشید.
زندگی خالی نیست.
یاد یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
دوستان عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم سرشار از برکت و رحمت خدا باشه. فرصتی دست داد تا با سلامی آشنا از برنامه یاد یاران مهمان دلهای گرم شما خوبان باشیم. دفاع مقدس برهه‌ای متمایز و جدا در تاریخ چند هزار ساله ایران است. علت این تمایز نه در یک عامل، بلکه در عوامل گوناگون جستجو می شود. آحاد مردم به خصوص جوانان با احساسی متفاوت از قبل در این حماسه جاودانه شرکت کردند. چرا که با دقت در جنگ ها و تهاجمات قبلی تاریخ ایران می توان دریافت هیچگاه شور و علاقه به شرکت در آنها مانند تجربه 8 سال دفاع مقدس نبوده است. هیچ مقطعی از تاریخ چند هزار ساله ایران به اندازه دوران دفاع مقدس ارزش های ملی و میهنی و دینی ایرانی را متبلور نگردانید. ارزش‌های دفاع مقدس علاوه بر اینکه از تنوع و لطافت خاصی برخوردارند، دارای پایداری و ثبات ویژه‌ای نیز می‌باشند و این به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد دوران دفاع مقدس است. در این مورد شواهد بسیاری را می‌توان بیان کرد که اصرار نوجوانان برای اعزام به جبهه‌ها یکی از این موارد است. یاد یاران، سفر به دوران جنگ و شهادت، سفر به دوران انفجارها، سفر به گلوله‌های آتشین و رگبار. یاد یاران، قصه حماسه و ایثار. یاد یاران گمنام که جان را حصار و تن را نثار می‌کرد.
جناب محمد کاظم سمسامی، متولد 1350 و از شهرستان تفت استان یزد هستم. سال 1366 به جبهه اعزام شدم. 1369 آزاد شدیم و سال 1370 دانشکده پزشکی یزد قبول شدم و الان پزشک هستم. سال 1366 بود که این جانب در هنرستان فنی شهید اعظم شهرستان تفت تحصیل می کردم. بنابر احتیاج جبهه‌ها به نیروی انسانی و دستور فرماندهی کل قوا امام خمینی مبنی بر شرکت آحاد مردم، به خصوص جوانها که توان رفتن به جبهه دارند، این جانب بر خود واجب دانستم که در سن 15 سالگی که سال اول هنرستان بودم به جبهه برم. الحمدلله خانواده موافقت کردن در تاریخ 10/10/66 به همراه سپاهیان حضرت مهدی عازم جبهه شدیم. مدت 2 ماه آموزش در کردستان شهرستان سنقز آموزش دیدیم و آماده برای عملیات. بچه ها اکثرا از نیروهای جوان بودند، گردان ما، و من هم در اون زمان 15 سالم بود، به عنوان RPG زن گردان انتخاب شدم. در دسته 4 گردان حضرت فاطمه زهرا بودیم. عملیاتی که ما شرکت کردیم عملیات بیت المقدس بود در منطقه شاخ شمیران که گردانی از تیپ القدیر قرار بود اون شب عملیات داشته باشیم که راه را برای عملیات سراسری باز بکنیم، که ما به عنوان نیروی ایزایی وارد منطقه شدیم. عملیات با فراز و نشیبی که داشت و پیاده روی های زیادی که داشت شب 10 فروردین 67 آغاز شد و ما ساعت 4 صبح به مواضع دشمن حمله بردیم. 2 ساعت عملیات طول کشید که به علت لو رفتن عملیات بسیاری از برادرامون شهید شدن و من مجروح شدم. در منطقه افتاده بودم که ساعت 12 ظهر توسط یکی از نیروهای خودی به نام آقای تقی‌زاده که ایشون اسیر شده بود و توسط عراقی ها مأموریت یافته بود که منو از منطقه خارج کنه، که به یاری خداوند و به لطف دوستان منو شهید نکردن. بسیاری از برادرها بودند که تو منطقه افتاده بودند و مجروح شده بودند، چون حاضر نبودند که اسیر بشن توسط دشمن شهید شدند.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش بشه.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پت چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازها رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرف طرفش میامدیم باند بزرگی به دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لوله میکردیم میذاشتیم توی دستگاه اوتوکلاو استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم. در هر کیسه گونی 50-60 تا جا میکردیم و هر منطقه عملیاتیمون داره میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که می آوردن، خب زمینی که پرستاری میکردیم، بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن. یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا رو از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول معروف بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 تا 3-4 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن. این ترمه آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشته پشته دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دسته دسته گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه. هشت سال دفاع مقدس و سرافرازانه غیور مردانی که روح صفا و اخلاص رو در جای جای جبهه ها جاری کرده بودند، به جهانیان به ویژه اونها که تنها چشم بر مادیات باز کردند اثبات کرد زمانی که کشوری مجهز به پیشرفته ترین و مجهزترین وسایل جنگی باشه ولی سرمایه عظیم انسانی رو به دنبال نداشته و کوله بارش از اعتقاد به خدا و توکل به او توهی باشه، قطعاً در صحنه نبرد شکست خواهد خورد.
تو را دوست دارم ای دو کوه، تو را دوست دارم که بوی بهشت میدهی، تو را دوست دارم که دامنت برای یک بار هم آلوده نشد، تو را دوست دارم که به بودنم هستی دادی، تو را دوست دارم که تو با حسینم آشنا کردی، تو را دوست دارم که زندگی را تو برایم تفسیر کردی. این همه مغموم نباش دو کوه، امام رفت اما راه او باقی است، دیر نیست آن روز که روح تو عالم را تسخیر کند و نام تو و خاک تو و پرچمهایت مظهر عدالت خواهی شوند. دو کوه، آیا دوست داری که پادگان یاران امام مهدی نیست باشی؟ پس منتظر باش.
در سالهای خون و حماسه 8 سال دفاع مقدس، درخت اخلاص و توکل در باغ جان رزمندگان اسلام ریشه توانده بود و ملت قهرمان و شهید پرور ایران و رزمندگان دلاور اسلام با توسل به ریسمان مستحکم توکل و اعتقاد به خدا در مقابل دشمن سر ذلت فرود نیاوردند و نصرت الهی را به چشمان خیش دیدند.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران.
مردم وقتی به بیمارستان می آمدند برایشان با جان و دل کار می کردیم و هیچ کوتاهی نمی کردیم. هر کاری از دستمان برمی آمد برایشان انجام می دادیم. خستگی ناپذیر بودیم. احساس نمی کردیم کار می کنیم. صبح که می رفتیم تا خود شب نهار و صبحانه نمی خوردیم. انقدر مشکل وجود داشت و گرفتار و درگیر کارها بودیم که احساس خستگی و گرسنگی نمی کردیم. یکی از مجروحانی که به بیمارستان آمده بود می گفت آماده باش بودیم و نمی توانستیم کفش‌های من را در بیاوریم. شب بود و دشمن پاتک می زد. ما هم باید پاتک می زدیم. باران شدید می آمد. داخل سنگر جا نبود و ما فقط داخل سنگر نشسته بودیم، ولی پاهای من بیرون سنگر بود. کفش‌های من پر از آب باران شده بود، ولی ما متوجه نبودیم. انقدر خسته بودیم خواب رفتیم. اصلا نفهمیدیم که کفش‌هایمان پر از آب شده است. وقتی که می‌خواستیم شروع به حرکت کنیم تازه فهمیدیم که کفش و پاهایمان خیس شده است.
از تبار آشوریان بودند و از نسل مالک و عمار و میسم. خاکریز ها از شور و شوق جوانیشان رونق یافته بودند و بازار اخلاص از هر زمانی گرم تر می نمود. باید باور کرد که در یلدای بلند عشق جوانه های من یک شبه ره 100 ساله پیمودند. سربازان درون گهواره ها در مکتب جماران مشق عشق آموختند تا مصلحان عارفی باشند که معادلات پوچ دنیای تزویر را به سخره بگیرند و پیشانی بلند غیرت را به آفتاب همت خویش نور باران کنند.
ممنون و سپاسگزاریم به خاطر همراهیتون با صدای دانش، نشاط، آرامش، شبکه رادیویی سلامت و تسلیت عرض می‌کنیم. این ایام رو خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو سلامت.
Just to see you. چون شده خاموش صدای علی. منبر و محراب کشن انتظار آنکه زنن بوسه به پای علی علی علی. ما
دوستان و شنوندگان عزیز محترم رادیو سلامت، اگه به هر دلیلی موفق به شنیدن هر کدوم از برنامه‌های رادیو سلامت نشدید، شما عزیزان میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی و برنامه‌ی رادیو سلامت دسترسی پیدا کنید و برنامه مورد علاقتون رو دریافت کنید. آدرس سایت ایران صدا www.iranseda.ir.
برنامه از گروه بهداشت و تندرستی
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده.
همراهان گرامی رادیو سلامت، من علوی هستم، مجری مشاور این برنامه و برنامه‌های فراسو برای حفظ سلامت هست و خود مراقبتی. این برنامه رو با توجه به ایام ماه مبارک رمضان اختصاص دادیم به سلامت قلب و روزه‌داری. مهمان این برنامه ما آقای دکتر بهزاد حاجی مرادی هستن. ایشون فوق تخصص داخلی قلب، فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. آقای دکتر حاجی مرادی سلام شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم برای حضور شما جناب دکتر حاجی مرادی. خوبی مقدمه رو مراجع به تاثیر متقابل روزه‌داری و سلامت قلب از شما بشنویم. حالا البته ما سعی کردیم به تفکیک از پیش از ماه رمضان شروع بکنیم، راجع به تغییر مصرف دارویی، اطلاع دارویی که باید مردم داشته باشن، در مورد کسانی که برای بار اول دارن روزه‌داری رو تجربه میکنن، در مورد تأثیر روزه‌داری بر سلامت عمومی به تفکیک برنامه‌هایی رو داشتیم و سعی کردیم باز هم متناسب با مشکلات شایع جامعه و بیماری‌های رایج جامعه پرسش‌های روزه‌دارانمون رو پاسخ بدیم. مشکلات قلبی عروقی در صدر مسائل سلامت هست با توجه به زندگی امروزی و یکی از پر و تکرارترین پرسش هایی که مطرح میشه مربوط به مشکلات قلب و عروقه. اصولاً درباره اثرات کلی سلامت قلب و روزه‌داری ما بشنویم از شما، بعد میریم سراغ یکی یک مشکلات که مطرح هست.
بله، این سوالی هست که خیلی مریضا از ما میپرسن که بیماری مختلف قلبی دارن که آیا میتونن روزه بگیرن یا نه. به صورت کلی روزه داری با توجه به اینکه فشار معده رو از روی قلب بر میداره، باعث میشه که کارکرد قلب راحت تر صورت بگیره و قلب منظم تر کارش انجام بشه، به شرط اینکه با وعده‌های افطار و سحر پرخوری همراه نباشه. متاسفانه بعضی مریضا هستن که یک بار فقط غذا میخورن، فقط یه افطار میخورن و میره تا 24 ساعت بعد و اون یه وعده افطار رو خیلی سنگین مصرف میکنن که این باعث فشار مضاعفی به قلب میشه. توصیه اول این هست که افرادی که بیماری قلبی دارن و قصد روزه‌داری دارن، اینی که حتما دو وعده غذا رو، افطار و سحر رو حتما داشته باشن، هیچ وعده رو حذف نکنن و از پرخوری خوردن غذاهای سنگین با شروع افطار یا در زمان سحر خودداری کنن. این که یه توصیه کلی هست برای افرادی که قصد روزه‌داری دارن. اما اگه بخوایم به تفکیک درباره انواع بیماری قلبی صحبت کنیم، شایع‌ترین بیماری قلبی بیماری عروق کرونر قلبه. افرادی که بیماری عروق کرونر دارن یا سابقه سکته دارن یا اینکه آنژیوپلاستی شدن، دارو مصرف میکنن برای تنگی عروق کرونر قلب، این افراد اگر بیماریشون جوری هست که کاملا کنترل هست، یعنی مثلا یه وعده در روز آسپرین میخورن، یه قرص چربی میخورن و دیگه هیچ مشکلی ندارن، بیماریشون کاملا کنترل شده است، رگا الان دیگه باز شده، اینا هیچ منعی برای روزه‌داری ندارن، میتونن یه وعده داروشون رو حالا توی بعد از افطار تا سحر میتونن مصرف کنن، منعی برای روزه‌داری ندارن، به شرطی که بیماریشون کاملا کنترل شده باشه و با اون توصیه‌ای که اول بحثم خدمت شما گفتم، اگر مراعات کنن، خیلی پرخوری نکنن، وعده غذای خیلی سنگین نداشته باشن، هیچ منعی برای روزه‌داری ندارن و اکثریت بیماران عروق کرونر قلب جزء این گروه هستن که میتونن. افرادی که بیماری در واقع عروق کرونر دارن ولی بیماریشون کنترل نیست، یعنی یا جدیداً سکته قلبی داشتن یا اخیراً توی چند ماه اخیر آنژیوپلاستی انجام دادن، توصیه این هست که بر روزه‌داری ممنوعه براشون اگر توی 3-4 ماه اول بعد از آنژیوپلاستی یا سکته قلبی هستن، روزه‌داری براشون ممنوعه، بهتره که غذاشو به جا بیارن یا اون دستوراتی که داره انجام بدن. ولی اگر بیماری هست که سالهای قبل آنژیوپلاستی کرده و الانم کاملا کنترل، یه وعده در روز داره دارو مصرف میکنه و بیشتر مصرف مصرف دارو جنبه پیشگیری از عوارض بعدی قلبیشو داره، اینا منعی برای روزه‌داری ندارن. این مهمترین بیماری هست که ما باش مواجه هستیم.
بقیه قبل از این که من عذرخواهی میکنم، قبل از این که ادامه مشکلات سلامت قلب و عروق رو مطرح بفرمایید، این که در ابتدای صحبتون فرمودید در رمضان اون باری که معده تحمیل میکنه به قلب برداشته میشه، منظورتون بار حجمی که نیست، بحث خون، میزان خون رسانی هستش که بالاخره باید قلب به دستگاه گوارش داشته باشه؟
نه، منظورم این هست که قلب و در واقع معده کنار هم دیگه قرار گرفتن. بله. فاصله این دوتا فقط یه پرده دیافراگمه. خیلی از مریضای قلبی به دنبال مصرف غذا دچار درد سینه میشن، بعضیا که تنگی عروق،
یعنی
شدید عروق دارن.
یعنی افزایش حجمی که در معده اتفاق میفته.
بله، بله.
از نظر فیزیکی فشار،
بله،
تحمیل،
بله،
میکنه به خود قلب.
به قلب فشار،
فشار
میاره
مکانیکی.
بله، فشار مکانیکی در کنار قلب قرار گرفته.
بله.
بجز این به دنبال غذا خوردن جریان خون متوجه دستگاه گوارش میشه، همین باعث میشه که کارکرد قلب افزایش پیدا کنه. در افرادی که مثلا تنگی های شدید عروق قلب دارن، ممکنه به دنبال غذا خوردن فقط به دلیل اینکه جریان خون دستگاه گوارش باید افزایش پیدا کنه و این یه باری رو به قلب تحمیل میکنه. خیلی ها دچار درد سینه میشن، به دنبال غذا خوردن دچار درد سینه میشن و این افراد در واقع اصطلاحی که داریم میگیم در واقع معادل درد سینه هست. افرادی که بدون مثل این که یه فرد فعالیت انجام میده دچار درد سینه میشه، بعضی افراد به دنبال غذا خوردن درد سینهشون تشدید میشه و در واقع یکی از علائم بیماری قلبی است. من منظورم به در واقع بیشتر اثر مکانیکی پر شدن معده هست و فشاری که روی قلب میاره در ماه رمضان و این که این فشار در زمان روزداری برداشته میشه، اینی که این فشار روی قلب نیست و میتونه از این نظر بار قلب رو کمتر کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، توضیح مهمی بود، به دلیل اینکه وقتی شما میفرمایید که وعده ها باید به چه شکل باشه، این توضیحات که میدید، توصیه های مراقبتی برای روزدارانی که به خصوص مبتلا به مشکلات قلب و عروق هستن، براشون کاملا توضیح میکنه که دلیل این مراقبت ها چی هست و اگر بخوام واقعا اون سلامت خودشون رو حفظ بکنن، از مواهب روزداری بهره مند بشن، باید به چه ترتیب عمل کنن. اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت، در ادامه برنامه فراسو با موضوع سلامت قلب و روزداری در خدمتتون خواهیم بود و حضور آقای دکتر حاجی مرادی فوق تخصص داخلی قلب رو دارین در این برنامه و توضیحات ایشون رو تقدیمتون میکنیم.
پزشک امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. همیشه از من سوال میشه آی دکتر، ما آسپ داریم، وقتی آسپ داریم میتونیم روزداری کنیم؟ حواستون جمع باشه، اگر آسپ دارید و دو مرحله حاد آسپ هستید و دارید روزانه اسپری مصرف میکنید، خیر، نمیتوانید روزداری کنید. در ضمن روزداری